صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، ببخش که از دیدن زیبایی های این دنیا به فکر تو که خالق آن هستی بیافتیم، و عنایت فرما که محفوظ شدن از نیکوهای خلقت تو ما را به محفوظ شدن در خودت هدایت نماید، که نخستین و یگان آفریدگار و خداوند هستی ها و زیبایی ها هستی، و تویی که خداوند صاحب کل و خداوند بشر می باشی. ستایش به نام تو باد ای خدای ازلی و ابدی، که به ما حیات عطا کرده ای و کلام مقدست را داده ای تا تو را بشناسیم و راه حقیقی و راستی را بیابیم. پس تمنا این که در این ساعت افکار پریشان و روحهای مشوش ما را ای خدا از ما دور کن، تا لحظه با فراغت راحت و دور از غم و ناراحتی های زندگی به تو توجه نموده و به وسیله کلام تو جان و روح خود را زنده سازیم. این دعا را به نام کلمه تو و مظهر تقوا یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیز، درود بر شما. برکت خداوند و محبت و رحمت او بر شما و خانواده عزیزتون باد. امیدوارم که در این ساعت قلب‌های خود را متوجه خدا نموده و آماده باشید که صدای ملکوتی او را همراه با شنیدن آیات مقدس در افکار، در قلب و وجدان خود بشنوید. در برنامه این ساعت توجه خود را به رساله به عبرانیان که بخش 19 از انجیل مقدس یا عهد جدید را تشکیل می‌دهد معطوف می‌کنیم و از فصل اول آیات این رساله را براتون می‌خونم و مختصر توضیحی در مورد معنی آیات آسمانی برزتون می‌رسونم، تا شما را با یکی از عمیق‌ترین رساله در عالم بشریت یعنی رساله ایمان آشنا سازم. همانطوری که در برنامه گذشته برزتون رسانیدم، من در خود لیاقت این را نمی‌بینم که تفسیر این آیات را به عرض شریفتون برسانم، زیرا اعتراف می‌کنم رساله است بسیار عمیق و روحانی، و اگر خداوند روح القدس خود را عطا نکند، اگر خداوند مدد نفرماید، در تعبیر آیات و درک و فهم عمیق آن موفق نخواهیم بود. عرض کنم موضوع اصلی این رساله بر اساس کلمه برتر یا بالاتر یا بهتر یا مهمتر قرار گرفته است، و در آن چند مقایسه بسیار مهم وجود داره که نشون می‌دهد مکاشفه خدا در عیسی مسیح به مراتب برتر و بالاتر از مکاشفه خدا در شریعت و قوانین آسمانی بوده است، مخصوصاً قانون‌هایی که در رابطه با کهانت و یا رهایی گناهان بشر و کار لاویان در یهودیت می‌باشند و عمدن می‌خواهد ثابت کند این موضوع که مسیح به مراتب برتر از هر چیز تا نشون بده که حتی مسیح بر تمام پیامبران و انبیا ارجحیت داره یا برتر و بالاتر است. البته مقصود من این نیست که این رساله شریعت خدا را که به موسی عطا کرده و کار کهانتی که در تورات مقدس منسوخ میکنه، خیر، بلکه برعکس، نه فقط بر وجود آن تکیه میکنه و آن را منکر نمیشه، بلکه قالب استدلالات خود رو بر اساس عهد عتیق یا تورات و صحف انبیا قرار داده و در حقیقت بدین وسیله نشون میده که خدا از همان ابتدا اراده کرده بود که از طریق مکاشفه جدیدی در شخصی به نام عیسی خیشتن را به بشر آشکار کند و عهد جدیدی را با بشریت ببندد. همونطوری که می‌دانیم عهد اول که به عهد عتیق نیز مسما می‌باشد، عهدی بود که خدا یکتا به وسیله موسی با قوم خودش یعنی قوم بنی اسرائیل بست، ولی عهد جدید یا پیمان تازه یا انجیل مقدس عهدی است که خداوند یکتا در عیسی مسیح با همه امت‌های عالم و ملت‌های جهان می‌بندد. عرض کنم مکاشفه قدیمی یا تورات هرگز با ظهور انجیل مقدس منسوخ نمیشه و باطل نگردیده، برعکس متوجه میشیم که کامل کننده آن است و همونطوری که نشون میده متوجه میشیم که وقتی که ظهور اصل بیاد، وقت متروک شدن سایه برای ما کامل میشه. به زبان دیگر آنچه که در تورات بوده در حقیقت سایه از اصل بوده که اکنون ظهور کرده و آشکار شده است. این رساله شامل موضوعات بسیار روحانی عمیقی می باشند که در برنامه گذشته در تقسیم بندی کلامبان اشاره کردیم. در فصل اول از آیه 1 الی آخر فصل دوم متوجه می شویم که برتری عیسی مسیح و همچنین پیام برتر او مورد بحث قرار گرفته که حالا ازتون دعوت می کنم اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً اون را به فصل اول به رساله عبرانیان بگشایید تا با هم آیات را قرائت کنیم و در مورد معنیشون تفکر و تعمق کنیم. احیانا اگر شما هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید منتها مایل به دریافت آن می باشید میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت خدمتتون تقدیم خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. سایه اول از فصل اول اینطور میگوید: خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به واسطت انبیا با پدران ما تکلم نمود، در این ایام آخر به ما به واسطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و به وسیله او عالمها را آفرید که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده و چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید به دست راست کبریا در اعلی علیین بنشست. دوستان اگر توجه کرده باشید این سایه که بسیار عمیق می باشند در حقیقت اساس و تعلیمات و پایه مسیحیت و همچین کاری که خدا در عیسی مسیح برای نجات بشر از گناه کرده است به طور بسیار خلاصه بیان کرده که اجازه میخوام به زبان ساده تر از ترجمه تفسیر این آیات رو یک بار دیگه براتون بخونم و بعد به تفسیر کلمات بپردازم. میگوید سالها خدا توسط پیغمبران قسمتهایی از حقیقت خود را به اجداد ما آشکار کرده. خدا این کار را از راه‌ها و طریق‌های گوناگونی انجام داد. گاهی به پیغمبران رویا و خواب نشان می‌داد و گاهی هم خودش روبرو با آنها صحبت می‌کرد. ولی در این ایام آخر، در روزهای آخر، خدا توسط فرزند خودش تمام حقیقت خود را به ما آشکار نموده. خدا اختیار همه چیز را به دست فرزند خود داده و به وسیله او دنیا و تمام موجودات را آفریده است. فرزند خدا فروغ جلال خداست و هرچه او هست و هر کاری که او می کند نشان می دهد که او خداوند است. فرزند خدا با کلام نیرومند خود تمام عالم هستی رو اداره می کنه و او همان کسی است که جانش را فدا کرد تا ما را پاک سازد و تمام سوابق گناه‌آلود ما را از بین ببرد. بعد از آن در عالی ترین جای افتخار یعنی کنار خدای بزرگ در آسمان نشست. عرض کنم دوستان در این آیات چند موضوع هست که باید با آن توجه خاصی مبذول بداریم، زیرا نه فقط اساس ایمان مسیحیت در آنها بیان شده بلکه اصل و موضوع رساله را نیز میتونیم در این آیات پیدا کنیم. کلماتی نظیر خدا، مکاشفه، پیامبران، کار خدا، مقام مسیح، لقب مسیح مثل پسر خدا و کار مسیح برای نجات بشر و سرانجام جایی که مسیح زنده اکنون هست و از برای ما شفاعت می کند. همانطوری که ملاحظه می کنید این رساله با یک اعلام واقع صحبت می کنه. واقعی که خدا آن را انجام داده است و با کلمه خدا آغاز می شود و توجه همه انسانها را متوجه خالق متعال می کند. قصد نویسنده ی رساله این نیست که وجود خدا را ثابت کند. اتفاقا در هیچ جایی از کتاب مقدس پیامبران الهی هرگز کوشش نکردند که وجود خدا را برای بشر به اثبات برسانند. میدانی چرا دوستان؟ زیرا خوانندگان رساله و شنوندگان پیام خدا قدرت و حضور خدا را در زندگی شخصی خود تجربه کرده بودند. میدانستند که خداوندی هست. نیازی نبود که به آنها ثابت بشه که یک خدای وجود داره. چرا؟ چون خودشون نه فقط از وجود خدا آگاه بودن، نه فقط حضور خدا را در زندگیشون مشاهده کرده بودن، بلکه نعمت و رحمت و فیض و قدرت او را نیز در زندگی روزمره شاهد بودن. برای خوانندگان این رساله وجود خدا یک امر مسلم و ثابت شده بود. در آیه دوم این موضوع رو کامل تر می کنه، می فرماید زیرا خدا به وسیله پیامبران خود در ایام مختلف، دقت کنید، با پدران ما صحبت کرده و مسلمان پدران هم به فرزندان خود درباره سخن خداوند و وجود او با فرزندانشون صحبت ها کردن. مطلب دیگری که در این آیه به آن اشاره شده این است که خدای یکتا، خدای قادر مطلق با بندگانش، دقت کنید، می‌فرماید صحبت کرده یا تکلم نموده، آن هم به وسیله راه‌های مختلف از طریق‌های متفاوتی، از جمله به وسیله پیغمبران و انبیای مختلف و در زمان‌های متفاوت. موضوع صحبت کردن خدا با مخلوقان خیش، صحبت از لطف و کرم و علاقه خالق متعال به بندگانش می‌کنه. خدا نیازی نداشته و ندارد که با مخلوقش صحبت کنه. نیازی به بندهش ندارد که مثلا از او توجه نماید. ولی به خاطر ذات اقدس و پرمحبتش اراده می کند که با من و شما، با انسانها صحبت کند. مهر او، محبت او نسبت به بنی نوع بشر سبب شده که خداوند با آدمیان صحبت کنه. و کلام خداوند میگوید که خدا از طریق‌های مختلفی با بشر صحبت کرده و دوباره صحبت هم میکنه. و یکی از روش‌هایی که خدا به کار برده تا با ما انسان‌ها صحبت کنه همانا پیغمبران و انبیا بودن. هیچ دلیلی جز لطف خدا وجود نداره که خدا پیغمبر و انبیا را فرستاده باشه. علت این که خداوند با بشر صحبت می کنه محبت اوست و سلام، ذات اوست و سلام، نه حق بشر و نه لیاقت آدمی، بلکه صرفاً علت این که خداوند با من شما و به وسیله انبیا و پیغمبران صحبت کرده اینی که ذات او پرمهر و پرمحبت است. حالا سوال میشه که هدف خدا از این گفتگو با مخلوق چیه؟ خدا که به ما نیازی نداره پس چرا با ما صحبت میکنه؟ دلایل بسیار است. که در طول مطالعه این رساله متوجه بعضی از این دلیل‌ها میشیم، ولی دلیلی که در این سه آیه به آن اشاره شده است همانا خودکشفی خدا به بشر و یا مکاشفی خدا به ما انسان‌ها میباشه. یعنی خدا اراده میکنه که با سخن گفتن به بشر خودش رو به ما بشناساند و یا راهی رو به بشر بده که به وسیله این را ما بتونیم خالق خودمون رو بشناسیم. این گفتگوی خدا با بشر را وحی و الهام می نامیم که خدا به وسیله آن فقط خود رو به ما می شناساند و همچنین راه الهی و مشیت خودش رو برای ما آدمیان آشکار می کنیم. اما الهام و وحی که خدا به انبیا و پیامبران خود داده است برای شناخت خدا به تنهایی کافی نیست. اتفاقا در کتاب مقدس از طریقهای مختلفی خداوند از جمله خلقت نیز خودش رو به درجه یا تا اندازه آشکار کرده و خودکشفی نموده است. کتاب مقدس میگوید دوستان عزیز که بشر به وسیله کوشش خودش هرگز قادر نیست که خدا را بشناسد. تنها راه شناسایی خدا تنها وقتی امکان داره که خود خدا بخواد خیشتن را به ما بشناساند، ورنه چه نسبت خاک را با عالم پاک؟ چه نسبت خاک را با عالم پاک؟ از نظر این آیات و اساس ایمان مسیحیت، تاریخ انبیا و پیغمبران در حقیقت تاریخ تدریجی مکاشفه خداوند به بشر می باشه. مکاشفه خدا با آمادگی بشر جهت پذیرفتن وی نسبت مستقیمی داشته است. انبیا یکی پس از دیگری آمدند و از راه وحی و الهام پیام‌هایی از جانب خدا آوردند که هر پیامی ذره‌ای بیشتر خدا را به ما شناسانید. زیرا همانطوری که به وسیله اعمال و کلام قادر هستیم به شخصیت افراد پی برده و آنها را بشناسیم، به همین نحو به وسیله کارهای خدا و کلام او قادریم او را بشناسیم. حالا می فرماید که زمانی می رسه که مطابق آیه 2 ایام آخر و یا ایام کامل می رسه، زمانی که مکاشفه خدا به بشر کامل می گردد و در این زمان کامل انسانی ظهور می کند به نام عیسی که خود یعنی خود خداوند به او مقام و کار خاصی و عناوین و القاب منحصر به فردی می دهد و او را متمایز بر سایرین می کند. ببینید دوستان عزیز، بسیار مهمه. عیسی خدا را پدر خود نامیده و گفت هر که مرا دید پدر را دیده است. به زبان دیگر مطابق این آیه و آیات دیگر، عیسی مسیح مکاشفه کامل و نماینده زنده و واقعی خدا در خلقت به ما معرفی میشه و او را به انواع و اقسام القاب از جمله پسر خدا در این آیات و کلمه خدا یا کلمت الله و یا فروغ جلال خدا و خاتم جوهرش به ما معرفی میکنه که هر کدومشون معرف نوعی از مکاشفه خداوند به بشر میباشد. یعنی به وسیله این القاب آسمانی دوست عزیز، من و شما قادر هستیم به مکاشفه کامل خدا در عیسی مسیح به بشر پی ببریم. میدونم که این موضوع برای شما عزیزان که چندان با علم الهی و مکاشفه کلام خدا آشنایی ندارید بسیار سخت و غیر قابل درکه، ولی دوستان خودتون قضاوت کنید که چه محک و معیاری برای شناخت خدا دارید. معیار شناسایی شما از خدا چیه؟ آیا کلام خدا و کار خود خدا و یا تعلیمات و عقاید انسانی و فلسفه های بشریه؟ ببینید دوستان عزیز، ما مسیحیان نمیگوییم و نخواهیم گفت که پیامبری خدا شده و یا به مقام خدای ارتقا یافته است. هاشا، این کفر است و این سخن باطل است. آنچه که ما مطابق تعلیمات کلام خداوند داریم به شما میگیم اینه که خدای یکتا، خدای پرمحبت، خدای قادر مطلق از محبت فائقه خیش و به خاطر ذات پرمهرش اراده کرد در ایامی که خود صلاح دانست خودش پیام آور خودش باشه. دقت کنید چه میگویم دوستان؟ ما مسیحیان میگوییم که خدای قادر مطلق از محبت فائقه خیش خود پیام آور پیام خودش گردید. جمله است بسیار کوتاه، اما دنیای از مکاشفه الهی و حقیقت خدایی. و دوستان عزیز، واقعیت اینه که برای شناسایی خدای زنده خارج از وجود خدا نمیتوانیم محک و معیار دیگری داشته باشیم. توجه فرمایید، این جملات بسیار مهم هستند. برای شناسایی خدا خارج از وجود خدا نمیتونیم محک و معیاری داشته باشیم. اگر محک ما بینش و دانش خودمون و یا دیگران باشه، آن و خدا را به اندازه فهم خودمون پایین آورده ایم و در این صورت مطابق کلام خدا مشرک خواهیم بود و نه موحد. تنها ضمانتی که بر علیه شرک وجود دارد این است که خود خدا خیشتن را آنطور که هست مکشوف سازد، به طور که موضوع مکاشفه و مکاشفه کننده یکی باشد. و دوستان، این است مقصود آیه سوم که میگوید خدا اراده کرده که این بار به وسیله عیسی مسیح موضوع مکاشفه با مکاشفه کننده یکی باشد. و این امر برای بشر ضروری بود، زیرا تنها ضمانتی که بر علیه شرک وجود دارد اینه که خود خدا خودش رو آنطوری که از به من شما مکشوف کنه. و کتاب مقدس انجیل بارها به این موضوع اشاره کرده و از ما دعوت میکند که بیاییم خدایی که خود رو به ما کشف کرده است بشناسیم. زیرا آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت یابه باید از وی روی متاب. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی روی متاب. یکی از پرمعنی ترین القابی که این مکاشفه خدا به بشر آشکار می سازد همانا لقب پسر خدا بودن عیسی می باشد. متاسفانه بسیاری به علت عدم فهم معنی این لقب پر افتخار نه فقط تهمت‌های ناروا رو به ما مسیحیان روا داشتن، بلکه به خاطر حاضر نبودن به پذیرش معنی عمیق روحانیان مکاشفه خدا را رد کرده و در نتیجه خود را از فیوزات آسمانی محروم ساختن. وقتی ما مسیحیان میگوییم که مسیح پسر خداست، این بدان معنی نیست که بگوییم خدا ازدواج کرده و تولید مثل نموده و پسری به دنیا آورده. هاشا، این کفر عظیمه، بلکه مقصود این است که مسیح سیرت و صفات پدر آسمانی رو به بنی نوع بشر آشکار کرده و به وسیله او قادر هستیم که ذات و شخصیت خدای نادیده و یکتا را بفهمیم. و در حقیقت پسر خدا یعنی کلمه حق، کلمه ازلی که جسم پوشیده و در میان ما ساکن شده، و یا به قول حافظ پرتو حسن الهی که نظری کرد که ببیند به جهان صورت خیش، خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد. به عبارت دیگر عیسی مسیح وحی الهی است به بشر، منتها و بی واسطه و مستقیم و زنده، یا الهامی بی واسطه و مستقیم و زنده، زیرا که خدا را تنها به وسیله خود خدا میتوان شناخت، به وسیله اعمالش، به وسیله گفتارش و به وسیله مکاشفهش. بدیهی است که شناختن با دانستن فرق داره. ببینید، در زندگی با شخصی آشنا میشیم و با دمسازی با او روز بروز بهتر وی را میشناسیم، ولی موضوعی رو در کتابی میخوانیم و آن را به دانستنی های ذهن خودمون اضافه میکنیم. دوست عزیز، باید بپذیریم که دانستنی های ما راجع به خدا که پیامبران و انبیای اسبق گفتند کافی نیست. دقت کنید، دانستنی های ما راجع به خدا که انبیا و پیغمبران به ما گفتند کافی نیست. ما باید او را بشناسیم. کافی نیست که وحی الهی در کتابی نوشته شه و ما آن را بخوانیم. وحی الهی باید به طور زنده مجسم گردد که آن وقت ما بتونیم با آن رابطه شخصی برقرار کنیم. باید در ما نفوذ کنه تا بتونیم او را بشناسیم. و عیسی مسیح وحی زنده و مجسم خداونده. وقتی میگوییم خدای پسر یا خاتم جوهر و یا فروغ جلال خدا، مقصودمون خدا در حال عمل وحی به بشریته، آن هم برای شناسانیدن خود و مشیت خودش به من و شما. خدا در این حال هم وح است و هم وح دهنده. وقتی که خدا خود را ابراز می دارد، واقعیت ماهیت خیش را به ما می شناساند و ما او را به وسیله خود او می شناسیم. آنچه که این سعای از مکاشفه خدا در باری عیسی مسیح می گوید، خدشه به وحدانیت ذات باری تعالی نمی باشد، بلکه برعکس صحبت از سخاوت و عظمت فوقلاده خدای نادیده خدا یکتا می کند که خدای واحد سرمدی و متعال مصمم گردید یا اراده نمود که خود بدون واسطه با بشر تماس مستقیم می گیره و با آنها فرصت دمسازی با خودش عطا کند. چرا؟ به امید اینکه همه انسان ها، من و شما، بر اثر همنشینی روحانی با خالق خود دارای صفات آسمانی او شده و به اصطلاح کتاب مقدس جزء فرزندان نور و یا فرزندان خدا بشویم. در تفسیر صفات دیگری که در مورد مسیح مقدس در این سایه است، باید بگیم که وقتی میگوید که به وسیله او عالم ها را آفرید، اشاره به کلمه میکند. کلمه از خدا نیست. همان گونه که گفتار شما از وجود شما جدا نیست، کلمه خدا نیز از خود خدا جدا نمی باشه، زیرا کلمه معرف شخصیت شخص می باشه و کلمه خدا معرف خداست. کتاب مقدس می گوید که خدا جهان را به وسیله کلامی آفرید، به وسیله کلمه آفرید، با کلامی جهان را و کهکشانها را خلق کرد و حالا این کلمه خود را به ما می شناساند. حضرت یوحنا در این مورد میگوید: در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، همه چیز به واسطه او به وجود آمد. و بعد میفرماید: و کلمه جسم گردید و در میان ما ظاهر شد، پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم. لقب دیگر عیسی مسیح در این آیات فروغ جلال خداونده یا نور خداست. نور جلال و حشمت و عظمت و قدرت و توانایی او رو بر ما آشکار میکنه. برای درک معنی این لقب کافیه که به نور خورشید لحظه توجه کنید. آیا نور با خود خورشید یکیه؟ مسلماً که نه. هر روز نور خورشید بر ما میتابد و عوامل حیات و حرکت و زندگی در این عالم میشه. ولی آیا هرگز قادر هستید که خورشید رو ببینید؟ من و شما هیچ وقت قادر نخواهیم بود که عظمت و بزرگی خورشید را با نگاه کردن با آن دریابیم. چرا؟ چون اگر مستقیماً به خورشید نگاه کنیم کور خواهیم شد، ولی به وسیله انوار ملایم و حیات بخش آن قادر هستیم به ماهیت خورشید پی ببریم. و نویسنده با به کار بردن این اصطلاح میخواهد توجه ما را به ماهیت این مکاشفه خدایی و آسمانی مبذول بدارد و مقصود از اصطلاح خاتم جوهرش اشاره به کاملیت مکاشفه میکند که عیسی مسیح مکاشفه کامل خداست و او نجات دهنده ماست و راه حیات و راه رسیدن به ملکوت خدا در او کامل گردیده است و انسان از این پس میتونه هم با خدا باشد و هم خدا را بشناسد و هم در ملکوت خدا قرار بگیرد. خدا را شکر. من برادر شما کشیش رضا مسئولی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای مکاشفه میسپارم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.